أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما مولانا كهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه ورزقنا الله رؤيته وخدمته وصحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. پروردگار متعال بر اساس لطفی که به مخلوقات خودش دارد تمامی موجودات را در مسیر کمال کمک می کند. دانه گندم از زیر خاک تیره با جاذبه‌ای که از بیرون جذبش می کنه دل خاک را می شکافد و خودش رو بالا میاره تا جوانه میزنه، سر از خاک بیرون میکنه. کشاورز رو عرب فلاح میگه. علت این کشاورز فلاحه برای این است که بذر رو اون میپاشه، آبیاری میکنه تا این بذر در مبارزه‌ای که در زیر زمین شروع میکنه برای آزادی خودش از این زندان داخل خاک با تلاش و کوشش خودش رو بالا میکشه، اون لحظه‌ای که از زندان خاک و زمین سر بیرون میزنه که اسمش جوانه زدن است، اونو میگن فلاحه. یعنی این از اون قفس آزاد شد، از اون زندان سر برون کرد، تو فضای باز آمد که بتواند به صورت سمبولی استعداد خودش رو، توان خودش رو، ظرفیت خودش رو نشون بده. و عجیب این است که خداوند منان، خدای مهربان در آیات متعدد قرآن کریم در مورد انسان هم رویش را مطرح میکنه. انبتکم نباتن حسنا. خدا میگه خداوند متعال شما را به بهترین وجه رویانده است. معلوم میشه بذر وجود انسان باید در عرصه گیتی خودش رو بالا بکشه، رویش بکنه. وقتی از قفس نفس و از قفس حساری که طاغوت‌ها براش درست کردن، زنجیری که چپاولگران، جهان سلطه، مستکبران یا طاغوت درون خودش که خطرناکتر از امریکا و اسرائیل نفس اماره است. اونه که آدم رو ذلیل میکنه، کوچک میکنه، خار میکنه، هوای نفس است. کسانی که در درون مبارزه ندارن، در بیرون هم نمیتونن معارضه داشته باشن. قیام درونی، انقلاب علیه نفس، انقلاب علیه تمایلات حیوانی، انسان رو شجاع میکنه. اشجع الناس من غلب هواه، و شجاع‌ترین مردم کسانی هستند که در مصافه با نفس اماره پیروز شدند. پیروزی بیرونی پیروزی قطعی نیست، پیروزی درونی انسان را به پیروزی مطلق می رساند. یاران امام حسین هوشیاران عالم بودند، بیداران عالم بودند، لذا پیروزی امام حسین پیروزی قطعی است. امام زین العابدین علیه السلام در مجلس یزید وقتی یزید دم از پیروزی زد، فرمود صبر کن تا وقت اذان بشود تا ببینم اسم کی رو در مأذنه میگویند. پیروز آن است که رفته است و نامش مانده است، شماها موندگار نیستید. پیروزی مال مؤمن است. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. الان که داشتیم تو مسیر می آمدیم در اخبار شبانگاهی رادیو معارف، عزاداری شیعیان نیویورک را منعکس می کرد. امام حسین تسخیر کرده، سنگر به سنگر مرزها را در نوردیده. روز عاشورای لندن تماشاییه، کی رفته کی مونده. پیروزی از آن کسی است که در درون پیروزه. و روی این جهت حضرت حق سبحانه و تعالی در سوره مبارکه شمس 11 بار قسم خورده. خیلی عجیبا، خدا قسم میخوره. اسمعی گریهش گرفت، گفت ما چقدر وضعمون خرابه که خدا برای ایجاد باور در ما قسم میخوره. نیازه به قسم وقتیه که طرف باور نمیکنه. خدای متعال ما رو خیلی دوست داره. پدری که بچهش رو خیلی دوست داره، میبینه بچه بیراه میره و نصیحت رو قبول نمیکنه، میگه به ارواح خاک مادرم، به روح بابام، به پیر، به پیغمبر، به جان عزیزت، من میگم این کارت خطرناکه. با فلانی رفیق بشی این آدم دغلیه، سر از اعتیاد در میاری. اینجا که قسم میخوره در اوج دلسوزی و محبت، نگران بچه‌شه و فکر میکنه که با حرف عادی این دست از اون راه خطرناک بر نمیداره. خدا اینقدر ما رو دوست داره، اینقدر به ما مهربانی داره، برای ما قسم میخوره تا ما تکون بخوریم. اونم نه یکی نه دوتا، 11 قسم پشت سر هم. ذات عظمت حق تعالی برای بنده ضعیف خودش یاد کرده. بعد از 11 قسم فرمود قد افلخه، همون مسئله فلاح ها، قد افلخه من زکاها و قد خواب من دساها. با قد هم میگه قد برای اینه که مسئله رو خیلی محکم کنه، مولا درزش نره، هیچ تردیدی درش نباشه. خدا تضمینی میکنه قد افلخه. شما اگه بخواید آزاد بشید، شما عزتتون، ترقیتون، عظمتتون، رسیدن به قدرتتون معلول مبارزه با امیال درونی و طاغوت‌های بیرونی زیر خروارها، خاک رعب و وحشت از دشمنان. یأس و ناامیدی ایجاد کرده در شما، این خاک یأس باید برطرف بشه. شما چه کم دارید؟ مردم کشورهایی که پیشرفت‌های صنعتی داشتن اونا چی اضافه دارن؟ باید از زیر این خاک‌ها آدم خودش رو بالا بکشه تا آزاد بشه. امام رضوان الله تعالی علیه به پیروی از امام حسین مسئله احیاء نفوس، آزاد کردن ملت را سرلوحه تبلیغات خودش قرار داد. باید ملت تکون بخوره، باید بیدار بشه، باید را بیفته. تا هوشیاری نباشه، تا بیداری نباشه، تا حیات و رمقی در وجود کسی پیدا نشه، این حرکت به سوی قله نمی کنه. در اون قله باید برود، پرچم پیروزی رو نصب بکنه، گنجها اونجاست. اما آدم خواب رفته قدرت حرکت ندارد. لذا قرآن تعبیر فلاح رو دارد، قد افلح مسلمن، یقیناً باورتون بیاد، بپذیرید که اگر شما زوائد زندگی رو زدید و این چیزهای دست و پاکی رو در فکرتون، در عملتون، در ملکاتتون، اموری رو که نمیذاره شما حرکت کنید، اینها رو تزکیه کردید، ورز کردید، زائد زندگی رو زدید، گرفتار وهم و خیال با تهدید، با تطمیع تحت تأثیر قرار نگرفتید. اینا زنجیره، اینا شاخه های اضافیه. شما علف هرزه های درون نفستون رو بزنید، شاخه های اضافی رو قطع بکنید تا رشد کنید، بالا برید. قد افلح من زکاها، اگه میخواید به فلاح برسید، به پیروزی برسید، پیروزی سیاسی، پیروزی فرهنگی، پیروزی اخلاقی از همه مهمتره، پیروزی در عرصه اقتصاد و زندگی، در تمامی اینها شما تزکیه لازم دارید. از انحرافات، اسراف انحرافه، تنبلی انحرافه، یأس و ناامیدی انحرافه، بیبندوباری انحرافه، عیاشی انحرافه، رفاه زدگی انحرافه، سیاست زدگی انحرافه، دعواهای صنفی انحرافه. اینا شاخه های زائده، اینا علف هرزه های زندگی شماست. اینا رو برس کنید، وجودتون رو بی پیرایه کنید، پالایش کنید تا به فلاح برسید. شما کم از بذری نیستید که خاک را تونست کنار بزنه. یک بذری که جامد بود جان گرفت، شیره زمین رو گرفت، با خود زمین مبارزه کرد، آمد بالا، جوانه زد، آزاد شد، بعد هم کام شماها رو این تقویت کرد، وجود شماها رو تقویت کرد. شما چرا رویش نداشته باشید؟ شما هم نهال وجودتون رو مورد مراقبت قرار بدید تا به ثمر برسانید زندگی خودتون رو. ملتی که ریشه دار است، باغی است که درخت‌های کهن در این باغ کام بشریت را با حاصل خودش روشن می‌کند. این آیه ای رو که در اول عرایزم به خدمت شما عزیزان خودم و همه شنوندگان و بینندگانی که در جاهای مختلف دنیا می‌بینن خدمتتون قرائت کردم، آیه جالب و متناسب با بحث چند شبه ماست. خداوند متعال به پیغمبر خطاب میکند، تو رسالتت، نقشت، مأموریتت، مسئولیتت هشدار دادنه. زنگ خطر را به صدا در بیار، این افکار خفته را بیدار کن. مردمی که بردگی رو قبول کردن و زیر یوغ اربابان مشرک بت می پرستن، بت ها رو اونا ساختن، و خودشون بت‌های خطرناکی‌اند. مردم رو به بردگی گرفتن، مردم رو استعمار میکنن، اجازه رشد به مردم نمیدهن. شما به مردم بگو شما هم انسانید، با او هیچ فرق ندارید. به چه مناسبت شما خودتون رو برای او آلت دست قرار دادی؟ تو چرا نتونی مالک بشی؟ تو چرا نتونی توسعه در زندگی داشته باشی؟ چرا ابو سفیان، ابو جهل، سران شرک، عده قلیلی این جامعه رو سوار بشه، سواری بکشه و اینها را در همه زمین ها اسیر خودش بکنه؟ این مشکل، مشکل خود شماست. چون شما خوابید اموالتون به تاراج رفته است. اما اگر گفتید لا اله الا الله باز فلاحه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. شما لا اله الا الله بگویید تا به فلاح برسید، به پیروزی برسید. لا اله الا الله مال آزادی خواهان است، مال استقلال خواهان است، مال عزت طلب هاست. ذلت نپذیرید. فقط خداست که باید او را عبادت کنید. عبادت کاخ سفید، عبادت استعمارگران غربی، مال این سران سلطان دست نشانده بدبخت کشورهای منطقه است. مال مسلمان نیست. مسلمان در برابر شرق و غرب سرش رو خم نمی کنه، کیانش رو از دست نمیده، اجازه رکود به جوانهاش نمیده، زمینه را برای شکوفایی استعداد جوانها باز میکنه. پیغمبر آمد، کاری که کرد جرأت داد. بلال بگوید لا اله الا الله، اگر فشار هم بهش بیارن، سنگهای سنگینی را هم روی شکمش قرار بدن، نفس زنان احد احد میگوید، دست از مکتبش بر نمی دارد. این استقامت در اثر بیداری بود. این بیداری صبر می طلبد. با صبر و بیداری انسان به پیروزی می رسه. زنجیر استعمار را، زنجیر استثمار را، زنجیر استبعاد را می تواند قیچی کند. فکرش آزاد بشه، دلش آزاد بشه، وجود و زندگیش آزاد بشه، خودش حرکت کنه، نه اینکه دیگران او را ببرند. خودش انتخاب کنه، خودش خوبی ها را استقبال بکنه. به اینجا که رسید، حالا مرحله بعدی، این مرحله اول، مرحله انقلاب، مرحله قیام، مرحله بیداری، مرحله آغاز حرکت است. صبر لازم داره. این مرحله تولده، مرحله کودکیه. اما ملتی که بیدار شد، یک قدم جلو رفت و امکاناتی رو به دست آورد، دشمن حساس‌تر می شود. این است که در آیات کریمه آمده است رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. این هنر رهبری است. در مرحله بیداری صبر لازم است و در مرحله سازندگی شکر لازم است. نعمت را نگه داشتن، قدر نعمت را دانستن، سرمایه هایی را به دست آوردید به قیمت خون شهیدانتون، این را مراقبت کردن، این مرحله بعدی است که خداوند متعال به پیغمبر میگوید تو شأنت بیدارگری بود، ولی استمرار امامت و رهبری زیر پرچم علی قرار گرفتن مرحله سازندگی است. اگر بعد از مرحله انقلاب و به دست آوردن استقلال، اگر دشمنان با همه ترپندهایی که دارند نتونستن در برابر شما نفوذی بکنن، برای شما رهبر بدلی درست بکنن، شعارهاتون را عوض بکنن، شما را رشوه بدن و از جامعه جدا بکنن. اگر شما در اون مرحله اول پیروز شدید، حواستون جمع باشه در مرحله سازندگی هم یگانگی شما زیر یک پرچم باشه. لذا فرمود انما انت منذر، تو منذری ولی لکل قوم هادن. تو هم رفتی، باید جامعه کسی رو که مثل تو رهبری میکند، همون پرچمی رو که تو داری به دست میگیرد، همون شعارهایی که تو میدی میدهد. اگر ملتی راه پیروزی را شناخت، عواملی رو که در پیروزی در حدوث هر چیزی مؤثر است، در بقایش هم همون مؤثر است. حکما گفتند که علت محدثه همان علت مبقیه است. اگر یه چیزی عواملی باعث شد چیزی به وجود آمد، اون چیزی که با این عوامل به وجود اومده، اگه عواملش رو نگه دارید میتونه خودش رو نگه داری. لذا خوب شدن مشکله، ولی خوب ماندن مشکل تر است. انقلاب کردن مشکله، ولی انقلاب رو نگه داشتن، انقلابی ماندن مشکل تر است. این است که قرآن کریم استقامت را، مقاومت را جز تابلوهای عاقبت به خیری معرفی میکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. ملت ایران یک روزه به پیروزی نرسیدن. حضرت آقا ملت ایران را از 60 سال قبل میگویند قیام شروع شده است، ولی اونی که برای ما ملموس و محسوسه و خود ما شاهد بودیم، از سال 41 انقلاب شد. چقدر زندانی ها، چقدر شکنجه ها، چقدر شهدا تا سال 57 تقدیم شد که در 57 به پیروزی رسید. ملت فلسطین هم قبل از ما انقلاب رو شروع کرده، ولی هنوز به پیروزی نرسیده. علتش چیه؟ علتش اینه که ما رهبری داریم، ما امامت داریم، ما ولایت داریم، ولی اونها ندارند. لذا عامل پیروزی ما، یکی اساسی ترینش مسئله رهبری و انذار بوده. ما بیدارگر داشتیم، ما روشنگر داشتیم، ما رهبر داشتیم، و ملت ما با اتحاد زیر پرچم اون ولایت قرار گرفتن. او همه بود، همه او بودن، بین خود و خدا همین جور بود. او همه بود، همم او بودن، تمام دلها به او پیوند خورده بود، دل او هم پیش همه بود. این روحی که این پراکنده ها را به صورت یک واحد منسجم در آورد، که روح الله بود، ولایت بود، امامت بود، مسئله رهبری، مسئله اتحاد و گوش کردن به پیام‌های رهبری و مسئله استقامت. این سه ذل و سه پایه است که ما را در پیروزی قطعی تثبیت کرد، و 33 سال است که به فضل الهی ما رو به رشدیم و دشمنان قدار ما رو به ریزش هستند. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.